سلام بینندگان عزیز، خبرهای نو از تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی پیشکشی شما میکنم. امروز 23 آوگوست است. نگاه به چند گزارش برنامه. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین همکاری های دو جانبه و وضع امنیتی در افغانستان را بررسی کردند. مقامات تاجیک کمیسیه 44 در بدخشان را گروه جنایتی نامیدند. فعالان میگویند آن در همکاری با مقامات تأسیس یافته بود. دعوت به آموزش شخصیت خواجه محمد بشار که مقبرش در پنجکند قرار دارد. برخی او را از نزدیکان صحابه های پیغمبر اسلام میدانند.
گویا که در همین جا می نشست است، در تمام جهان اسلام چی نویگری می گذشته است، همین خیلی پیام می بیاید گفته بر سرش و همه نویگری های جهان اسلام می دانسته است.
ادامه برنامه. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روزی 23 آوگوست در یک گفتگوی تلفنی همکاری های دو جانبه و وضع افغانستان را بررسی کردند. دفتر مطبوعات رئیس جمهور با نشر یک بیانیه رسمی گفت پوتین و رحمان در رابطه با مسائل مهم بین المللی و همکاری منطقوی از جمله تامین امنیت منطقوی با توجه به وضع افغانستان تبادل افکار انجام دادند. جزئیات صحبت دو پرزیدنت معلوم نیست. ولادیمیر پوتین روزی 28 میونی امسال به تاجیکستان آمد که نخستین سفرش به خارج روسیه پس از جنگ با اوکراین بود. پوتین پس از آغاز جنگ با اوکراین تحت تحریم قرار گرفت و هرچی بیشتر در انزوای بین المللی قرار میگیرد. ادامه برنامه. با اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را گروهی متشکل جنایی نامیده است. کمیسیه 44 ماه نویبر سال 2021 در بدخشان تشکیل شد. یک نماینده کمیسیه میگوید شش عضویان تا ماه یون با مفتشان دادستانی کل حادثه های سال گذشته را در خاروخ تحقیق میکردند. و کجای آن همکاری جنایتی بود؟ همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی، آیا قرار حکم درباره اعلان این کمیسیه به عنوان گروه متشکل جنایی هست؟
ببینید، هنوز اعلانی رسمی از طرف دادگاه عالی در این باره نشده است، ولی تا کنون هفت عضو کمیسیه 44 دستگیر و کمش دو نفری آنها به 18 سالی زندان محکوم شدند. به سبب پوشیده بودن مرافعه جزئیات حکم آنها دسترس نیست، ولی یک منبع آگاه از قضیه گفت که این افراد در برابر اتهام های دیگر از جمله به عضویت در گروه متشکل جنایی نیز گمان بر می شوند. مصاحب ما روز 23 آوگوست گفت در پرونده همه آنها قسم 2 ماده 187 کدکس جنایی یعنی شرکت در اتحاد جنایی وارد کرده شده است. یک دادرس دادگاه عالی 14 ایول در نشست خبری در حضور ژورنالیست ها گفت که دو عضو کمیسیه 44 خوجمری پیرنظرف و شفتالو بیگ دولتوف به تشکیل اتحاد جنایی گناهگار شدند. و در همین نشست گفت که این افراد گویا اتحاد جنایی را با نام کمیسیه 44 تشکیل کردند.
میرزانبی، کمیسیه مذکور بعد نارامی های ماه نویبر در خاروخ تشکیل شد و مقامات می گفتند که برای تحقیق نارامی ها با جامعه شهروندی یعنی همین کمیسیه 44 همکاری میکنند. چی شد که حالا این گروه جنایی اعلان شده است؟
در واقع اعضای این کمیسیه و مفتشان دادستانی کل تاجیکستان باری آخر 19 اپریل همین سال در یک نشست آنلاینی صحبت داشتند. جمشید یاروف حقوقدان تاجیک میگوید حکومت از همان اول خواهان جلب فعالان ولایت بدخشان به تحقیق نارامی ها نبود، اما میخواست از همین راه یعنی تشکیل کمیسیه از حساب آنها مردم را آرام کند تا اینکه دست به آشوب دیگر نزنند. ما در این باره با جمشید یاروف حقوقدان تاجیک صحبت داشتیم و وی گفت که کمیسیه 44 با وجود شرکت نماینده هایش در هیئت تفتیشاتی در تحقیق پرونده هیچ نقشی نداشت. و افزود که جلب فعالان جامعه بدخشان از طرف مقامات فقط وانمود کردن همکاری با جامعه بود و نه بیشتر از این. آنگونه که میدانیم کمیسیه 44 در پی حادثه های ماه نویبر سال 2021 در بدخشان که 3 کشته و چندین زخمی به جای گذاشت تشکیل شده بود. با آن اساسا نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان شامل بودند و به میان روی آنها با اعتراض 4 روزه در خارو خاتمه داده شده بود. وضع در ولایت ماه می امسال دوباره پیچیده شد. در جریان عملیات مقامات در خارو غروشان 10 نفر کشته شدند. بیش از 200 نفر را دستگیر کردند و چندی از آنها از 11 تا 18 سالی محکوم به زندان شدند. مقامات آنها را عضو گروه های جنایی می نامند ولی پیوندانشان بیگناه و فعالان جامعه شرمنده می دانند.
تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد. در باره تحولات اخیری وابسته به ناآرامی ها در بدخشان صحبت داشت. امروز جسدی 14 مهاجر قرغیز از روسیه به قرغیزستان آورده می شود. این مهاجران روزی 21 آگوست در یک صدمه نقلیاتی در ولایت اولیانوسک روسیه به هلاکت رسیدند. برای گرامی داشتی خاطره مهاجران امروز در قرغیزستان ماتم ملی اعلان شده است. در سفارت قرغیزستان در دوشنبه هم به یاد مهاجران فوتیده دفتر خاطره گشودند. گزارشی براد یوسفی و مولا رجب یوسفی در همین باره است.
پرچم قرغیزستان در سفارت این کشور در دوشنبه به حالت نیمه افراشته در آمده است. به یاد مهاجرانی که دو روز پیش در یک صدمه نقلیاتی در روسیه فوتیدند.
указом президента Кыргызской республики Чапарова Садыр Нургожоевича
طبق فرمان پرزیدنت قرغیزستان صدیر جبارف 23 آگوست سال 2022 در رابطه با صدمه مهاجران کاری در روسیه روزی ماتم ملی اعلام کرده شده است. در رابطه با این در سفارت قرغیزستان در تاجیکستان برای نمایندگان جمهوری تاجیکستان و کارپوس های دیپلماتی مقیم دوشنبه کتاب اظهار همدردی گشوده شد.
این دیپلمات قرغیز گفت هواپیمای مخصوص برای آوردن جسدهای مهاجران به اولیانوسک رسیده است. در نظر است که جسد 14 مهاجر تا بیگاه 23 آگوست به قرغیزستان انتقال یابند. از نمایندگان مقامات تاجیک این مسئول وزارت کارهای خارجه برای همدردی به سفارت قرغیزستان آمد. نمایندگان سفارت گفتند از رئیس جمهور امامعلی رحمان هم برقی تسلیت گرفتند. اما دوام دو ساعتی اول بجز از نمایندگان مقامات دیگر کسی به سفارت قرغیزستان نآمد. سالانه هزارها نفر از کشورهای آسیای مرکزی برای دریافت کار به روسیه می روند و یک قسمشان همانجا می فوتند. از تاجیکستان هم سالانه تا 1000 نفر در روسیه جان خود را با سببهای گوناگون از دست می دهند.
افغانستانی هایی که در آلمان پناه بردند از آن شکایت دارند که بعد آمدن پناهجویان اوکراینی آنها در حاشیه ماندند و خود را فراموش شده حس می کنند. آنها می گویند برای اوکراینی ها امتیاز و امکانیت های خوبی کار و زندگی داده می شود، اما آنها در این کشور با سرنوشت نامعین و مشکلات زیاد زندگی دارند. گزارشی همکارم زرنگیزی نوروز شاه.
این جوانان افغان می گویند بعد تلاش چند ماه توانستند به آلمان برسند. حالا در یک اردوگاه در شهر زوست آلمان زندگی دارند. بعدی سر قدرت آمدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته آنها از وطن خود فرار کردند. در آلمان هم زندگی برای آنها آسان نیست. به گفته این پناهنده ها مناسبت مقامات این کشور با آنها از پناهجویان اوکراینی فرق میکند.
آنها به نقلیات جمعیتی رایگان دسترسی دارند، ولی ما حتما باید بلیت داشته باشیم. با آنها سیمکارت بی پول برای تماس های داخلی و خارجی داده میشود، ولی ما چنین امتیاز نداریم. آنها را در پناهگاه های جای میکنند که شرایط خوب دارند، ولی از ما برای زندگی موافق نیست.
وزارت کارهای داخله و کار با اقلیت های آلمان میگوید طبق قرار شورای اتحاد اروپا از ماه مارس امسال به پناهنده های اوکراینی حق اقامت داده می شود. طبق آن پناهجویان حق صاحب کاری دارند و از امتیازهای اجتماعی برخوردارند. مقامات آلمان میگویند امتیاز به تمام پناهنده ها در دایره قانون و برابر پیشنهاد می شود. با پناهنده های اوکراینی برابری وارد شدن به آلمان و کشورهای دیگر اروپایی حمایه موقتی پیشنهاد می شود. ولی گریزه های افغان باید روند پیشنهاد درخواست به پناهندگی را گذارند.
ما از آن خوشنودیم که برای حمایه از گریزه های اوکراینی به آنها مقام داده می شود، ولی ما می خواهیم چنین مقام به ساکنان گوشه های دیگر جنگ زده دنیا نیز داده شود.
به اطلاع سازمان ملل بعد حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه بیش از 900 هزار نفر از این کشور گریخته در آلمان پناه بردند. سال گذشته هزارها پناهنده افغان هم از حکومت طالبان فرار کرده به آلمان آمدند.
دغه زمون ترمز باید هیڅ فرق نشي
بین ما و آنها یگان فرق نیست به هر دو باید مناسبتی همسان شود در کشوری آنها هم جنگ است در کشوری ما نیز
بنیاد گریز از دست طالبان این ساکنان افغانستان راهی خطرناک و طولانی را طی کرده طریق کشورهای شرقی نزدیک و اروپا خود را به آلمان رساندند طبق قاعده کشورهای عضوی اتحاد اروپا مسئولان درخواست ها برای پناهندگی را بررسی کنند صدقت سمسور که از طریق بلغارستان واردی آلمان شده است میگوید احتمال او را از این کشور خارج میکنند
درخواست من برای پناهندگی رد شد به من گفتند که شما باید به بلغارستان روید ولی من نمیخواهم به آنجا روم
روح الله آریاخیل سربازی سابق ارتش افغانستان هم در آلمان همین مشکل را دارد
آنها باید پرونده های ما را بررسی کنند و در مهلت کوتاه به ما جواب دهند. از بررسی قضیه من 3 ماه می گذرد و هنوز سرنوشتم نامعین است.
حالا این پناهنده های افغان در مکان امن و بخطر هستند. اما نمی دونند فردا آنها را چی انتظار است؟
در یک دهه دوردست شهر پنجکین مقبره هست که آلمان می گویند با آموزش علمی نیاز دارد. این مقبره به نام خواجه محمد بشارا است و به احترام این شخصیت دینی دهه اطرافیان را مزار شریف نام می برند. فرزان محمدی گزارش می دهد.
مقبره خواجه محمد بشارا در دیوارنگاره های آن نوشته شده است که 2 تن از معماران زمان عطاولا و اسدولا در قامت افراختن این مقبره سهم دارند. با قول نگهبانان این مقبره از عصر 10 تا 14 بارها بازسازی شده و خیلی استوار تا زمان ما رسیده است.
زاده شهر بصره عصر 8 ابتدای عصر زندگی داشتم. بعد از وفات مادرشون همجا آمده در همجا.
روایت میکنند که گویا بشارا استاد محدثان نامی امام البخاری و امام الترمذی بوده از نام او حدیث های ثبت شدند و هم گویا اولاد محمد بشارا با صحابگان پیغمبر اسلام پیوندی داشته است. در زمان شوروی هم این مکان زیارتگاه بوده است.
در زمان شوروی وقتی که فشنگ های حکومت شوروی ایدئولوژی شوروی دین اسلام از هر طرف مانعگی میکرد این مزار یک نمادی روز و نیاز مردم بود اینجا برای می آمدن برای اون که هم با خداوند خیش باشند
حالا نیز همه روزه ده ها جهانگردان از گوشه و کنار عالم به اینجا می آیند و محمد شریف زاده عربستان سعودی یکی از آنهاست
من امروز به اینجا به مزار شریف آمدم تا این مقبره زیبا را ببینم. من درباره شیخ محمد بشار رحم الله چیز زیاده نمی دانم. اولین بار است که به تاجیکستان آمدم.
هرچند این مقبره تحت حمایت دولت قرار دارد و حفظ می گردد، ولی فرهنگشناسان و آلمان می گویند با وجود گذشته تاریخیش هنوز به شکل علمی آموخته نشده است و معلومات درباره آن کم است.
چی به این شخصیت آمده در محض در وادی زرافشان زندگی کردنش هم خیلی این سوالی هست که هنوز علم این به جواب نداده است بعد روایت های مردمی بسیار هست در باره آدم گویا که در همین جا می نشست است در تمام جهان اسلام چی نویگری می گذشته است همین خیلی پیام می بیاید گفته بر سرش و همه نویگری های جهان اسلام می دانست است همین گونه روایت ها و همین گونه چیزهای مردمی هست
گفته می شود عین حال در تاجیکستان بیش از 2000 آثار تاریخی و فرهنگی آرامگاه های قدیم خرابه های شهر و شهرک ها قلعه ها مناره ها مدرسه و مساجد و مقبره و مزار ها موجود است از نگاه فرهنگشناسان همه این مزار و مقبره ها هرچند زمان شوروی نامنویس شدند به پژوهش جدی نیاز دارند پژوهش نه بر پایه روایت های مردمی بلکه با تکیه به کتاب و دستخط های قرن های میانه حفریات باستانشناسان پژوهش درباره افکار و عقیده و جهان بینی و تعلیمات بزرگانی که در این مقبره ها خفتند یا مقبره و مزارها با نام آنها گذاشته شده است اما انجام این پژوهش بدون سرمایه گذاری ناممکن است الحال بیشتر به ترمیم و نگهداری این مکان ها دقت داده می شود فرزان محمدی رادیو آزادی شهر پنجکین
اخبار آزادی به پایان رسید خدا نگهدار
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات اکتشافی امریکا اطلاع به دست آوردن که روسیه نقشه دارد در فرصت‌های نزدیک حمله های نو را به زیرساخت‌های شهروندی و انشاءات دولتی اوکراین عملی کند. در این باره خبرگزاری ریترز و نیویورک تایمز با تکیه به مقامات امریکایی اطلاع دادند. مقامات امریکا گفتند که اطلاع اکتشافی را به خاطر آن آشکار میکنند که درباره خطرها به اودیتوری وسیع‌تر خبر دهند. در اوکراین روز 23 آگوست روز پرچم دولتی و 24 آگوست روز استقلال تجلیل می شود. پیشتر ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین هشدار داد که ممکن است در روزهای جشنی روسیه تلاش انجام دادن کار افلاس مخصوصا خشینی را کند. سر ریاست اکتشافی اوکراین نیز شهروندان آن کشور را هشدار داد. احتمال حمله موشکی و دیگر اقوا جا دارد، گفت اندری یوسف نماینده سر ریاست اکتشافی. هفته جاری در شهر کیو اوکراین برگزاری همه نوع چاره‌بینی های عاموی منع شده است. پلیس شهری از ساکنان کیو خواست هشدار درباره خطرهای هوایی را از 23 تا 25 آگوست نادیده نگیرند. از فرودگاه شهر اوشه قرغزستان هواپیمای مخصوص برای آوردن جسد قرغزستانی های فوتیده به ولایت اولیانوف روسیه رفته است. صادر جبروف پرزیدنت قرغزستان در رابطه با فوت 14 شهروند این کشور در روسیه مراجعت نامه نشر کرد. جبروف به نزدیکان فوتیده ها اظهار تسلیت و اینچنین 23 آگوست را در قرغزستان روز ماتم ملی اعلان کرد. در سفارت این کشور در دوشنبه برای یادبود مهاجران فوتیده کتاب یادداشت کشادند. سریمبیک قچقربایف مشاور سفیر قرغیزستان در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت برای کورپوس های دیپلماتیک کتاب اظهار همدردی کشاده شد.
ای دیپلماتیکسکو کورپوسا کالگ
از نمایندگان مقامات تاجیک یک مسئول وزارت کارهای خارجه برای همدردی به سفارت قرغیزستان آمد. نمایندگان سفارت گفتند از رئیس جمهور امامعلی رحمان هم برقی تسلیت گرفتند، اما دوام دو ساعتی اول بجز از نمایندگان مقامات دیگر کسی به سفارت قرغیزستان نآمد.
روز 23 آگوست برخی از کارمندان سفارت قرغیزستان گفتند گویا راننده ماشین باربر به سکته قلب گرفتار شده، ماشینش به مهاجران برخورده است. کاربران شبکه اجتماعی اکسون نوارهای این صدمه را نشر کردند. به نوشته کاربران ماشین باربر به مسافرانی برخورد است که در کنار راه می ایستاد. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. رهبران تاجیکستان و روسیه روز 23 آگوست در صحبت تلفنی وضع افغانستان و منطقه را بررسی کردند. سامانه پرزیدنت تاجیکستان تماس امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین را صحبت دوستانه نامید. در خبرنامه گفته می شود آنها مسائل مهم بین المللی و همکاری ها میان دو کشور را بررسی کرده به وضع افغانستان توجه نمودند. جزئیات صحبت معلوم نیست. ولادیمیر پوتین روز 28 ایون امسال به تاجیکستان آمد. در آن سفر نیز جانب ها هیچ سازش مهم امضا نکردند و جزئیات سفر ناگشاده ماند. بنا به گزارش رسانه های روسیه چند فرمانده بلند رتبه طالبان از کابل به مرز افغانستان با تاجیکستان آمدند. خبرگزاری اینترفاکس از قبل وزارت مدافع طالبان خبر داد است که قاری فصیح الدین فطرت سردار ستاد نیروهای مسلح این گروه همراه چند فرمانده دیگری طالبان به نواحی نزد مرزی بدخشان رفتند. آنها به مرزبانان طالبان در ناحیه‌های زباک، اشکاشم و خان و شغنان افغانستان که هم مرز با ولایت بدخشان تاجیکستان هستند صحبت کردند. اینترفاکس با تکیه به بیانیه وزارت دفاع طالبان نوشته است فرماندهان آنها آمادگی مرزبانان را به پاسبانی سرحد با تاجیکستان نظارت کردند. تاجیکستان حکومت طالبان را که ماه آوگوست سال گذشته افغانستان را تصرف کرد به رسمیت نمی‌شناسد. ایالات متحده آمریکا ادعای ایران را بی اساس خواند که میگوید واشنگتن مذاکرات غیر مستقیم را برای احیای سازش اتمی سال 2015 به تاخیر می اندازد.
دیپلمات‌های آمریکایی گفتند سعی دارند به حد ممکن به طرح پیشنهادهای ایران که اتحاد اروپا به آمریکا ارائه کرد زودتر پاسخ بگویند. نت پرایس سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 22 آگوست گفت آمریکا از دست کشیدن ایران از بعضی خواست‌ها از جمله بیرون کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی تشویق شده است، ولی مسائل دیگری هست که باید حل شود. نت پرایس در این باره چند ساعت بعد از ادعای مقامات ایران سخن گفت که اظهار داشتند آمریکا مذاکرات را درباره احیای سازش تاریخی اتمی با ایران به تأخیر می‌اندازد. ناصر قنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری در تهران در روز 22 آگوست گفت فقط چند مسئله ولی بسیار مهم در مذاکرات مانده است که باید حل شود. جوزپ بوریل دیپلمات بلندپای اتحاد اروپا گفت ممکن است مذاکرات آید برنامه اتمی با ایران همین هفته برگزار شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در حالی که دبیر شورای امنیت روسیه از مشق یکجایی نیروهای آمریکا و بعضی کشورهای آسیای مرکزی نگران است، دبیر شورای امنیت تاجیکستان میگوید مسکو دوشنبه شریک استراتژی اند و چیزی به این مناسبت ها تاثیر نخواهد کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. تمرین ستادهای فرماندهی ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، پاکستان و ازبکستان ماه آگوست امسال برگزار شد. نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه ادعا کرده است مشق‌های مشترک با آمریکایی‌ها برای آموزش امکانیت‌های نظامی منطقه و دقیق‌تر کردن هدف و خریطه‌ها لازم است. این حرف‌ها هفته گذشته در جلسه دبیران شورای امنیت عضو کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند صدا دادند. پاره‌هایی را از آن را نشریه آرگومنت فکت روز 23 آگوست نشر کرد. خبرگزاری رسمی تاس گفت اشاره پاتروشف به مشق‌های نظامی همکاری منطقوی 22 است که از 10 تا 20 آگوست در تاجیکستان و از جانب فرماندهی مرکزی آمریکا برگزار شد. پاتروشف هنگام سخنرانی‌اش در تاشکند گفته است امیدواریم کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای امروز درک می‌کنند که تا چه اندازه چون این تشبث‌های آمریکایی‌ها به امنیت ما خطرهای فوق‌العاده بالایی دارند. معلوم نیست منظور پاتروشف از خطرها چی است، ولی جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین و پشتیبانی آمریکا از حکومت پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی باعث تیز و تند شدن رابطه‌های سیاسی کرملو کاخ سفید شده است. واشنگتن مددرسان اساسی اوکراین بوده، ماموریت جو بایدن با کیف در عموم به مبلغ بیش از 10 میلیارد دلار یاری نظامی رسانیده است. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان روز 23 آگوست در پاسخ به سوال رادیوی آزادی و در واکنش به هشدار پاتروشف گفت من به جناب پاتروشف گفتنیم که ما با فدراسیون روسیه همکاری های استراتژی داریم، همین خل میمونیم، این یگان خل به مناسبت های ما تاثیر نمی رساند، گفت محمودزاده. این زمان تاجیکستان سیاستی درهای باز را پیشه کرده با بسیاری از کشورهای جهان از جمله با آمریکا و اروپا همکاری زیاده در بخش نظامی دارد. سفارت آمریکا در تاجیکستان میگوید همکاری منطقوی 22 تمرین سالانه است که به تامین ثبات، مبارزه با تروریسم و رشد همکاری آسیای مرکزی و جنوبی آمریکا و کشورهای دیگر نگرانیده شده است. جان مارک پومرشایم، سفیر آمریکا در تاجیکستان روز 10 آگوست و در آغاز مشق گفته است تمرین مذکور همچون فرم برای حل مسائل مبرم منطقه از جمله واکنش‌های آسایشته به چالش‌های گلوبالی، تبادل اطلاعات و همکاری‌های امنیتی خدمت می‌کند. با اطلاع سفارت آمریکا این تمرین از سال 2004 تا عهد پاندمی کووید 19 همه ساله در یکی از کشورهای شرکت کننده از جمله در خاک ایالات متحده برگزار می شد.
با این جهانی پرش با این تابو تو بیخش نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ره نما و بر فرو اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخور بگردون مرا ستاره ای ره نما نمه نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای ره نما بخون بگردون.
جسد 14 مهاجر قرقز که در یک صدمه در روسیه فوتیدند به قرقزستان انتقال یافت. پرواز مخصوص جسد مهاجران را بگاه 23 آوگوست از ولایت اولیانوی روسیه به شهر آشی قرقزستان آورد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. صدمه نقلیاتی که باعث هلاکت 14 مهاجر قرقز و زخمی شدن 3 نفر آنها شد، روز 21 آوگوست در ولایت اولیانوی روسیه رخ داد. برای گرامی داشت خاطره مهاجران فوتیده، روز 23 آوگوست در قرقزستان ماتم ملی اعلان شد. در سفارت این کشور در دوشنبه برای یادبود مهاجران فوتیده کتابی یادداشت گشادند. پرچم قرقزستان روز 23 آوگوست در سفارت این کشور در دوشنبه به حالت نیمه افراشته در آمد. سریمبک قچقربایف مشاور سفیر قرقزستان در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
указом президента Кыргызской Республики Чапарова Садыр Нургожоевича
طبق فرمان پرزیدنت قرقیزستان صدیر جبروف 23 آگوست سال 2022 در رابطه با صدمه مهاجران کاری در روسیه روزی ماتم ملی اعلام کرده شده است. در رابطه با این در سفارت قرقیزستان در تاجیکستان برای نمایندگان جمهوری تاجیکستان و کارپوس‌های دیپلماتی مقیم دوشنبه کتاب اظهار همدردی گشوده شد.
و دیپلماتیکی کارپوس ناشر کلیگ
از نمایندگان مقامات تاجیک یک مسئول وزارت کارهای خارجه برای همدردی به سفارت قرقیزستان آمد. نمایندگان سفارت گفتند از رئیس جمهور امامعلی رحمان هم برقی تسلیت گرفتند، اما دوام 2 ساعت اول بجز از نمایندگان مقامات دیگر کسی به سفارت قرقیزستان نآمد. ساکنان میگویند درباره هلاکت مهاجران قرقیز اطلاع ندارند. سریمبک قشقربایف مشاور سفیر قرقیزستان گفت:
кроме того, нашим посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации
غیر از این کارمندان مسئول سفارت قرقیزستان در روسیه در جای حادثه هستند و با مقامات محلی همکاری دارند. کمیته تفتیشاتی روسیه در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز کرده تحقیقات ادامه دارد. وزارت تندرستی ولایت اولیانوفسک این کار را تحت نظارت خود قرار داده است.
обслуживание пострадавшим нашим гражданам, которые находятся в больнице.
کاربران شبکه‌های اجتماعی عکس و نوارهای این صدمه را نشر کردند. به نوشته کاربران، ماشین باربر به مسافربر برخورده است که کنار راه می ایستاد. روز 23 آوگوست برخی از کارمندان سفارت قرقیزستان گفتند گویا راننده ماشین باربر به سکته قلب گرفتار شده، ماشینش به مهاجران برخورده است. سالانه هزارها نفر از کشورهای آسیای مرکزی برای دریافت کار به روسیه می روند و یک قسمشان همانجا می فوتند. از تاجیکستان هم سالانه تا 1000 نفر در روسیه جان خود را با سببهای گوناگون از دست می دهند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
با اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان، یک سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را گروه متشکل جنایی نامیده است. کمیسیه 44 ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان تشکیل شد. مقامات تصمیم خود را شهر نمیدهند. یک نماینده کمیسیه 44 میگوید 6 عضو آن تا ماه ایون با مفتشان دادستانی کل حادثه‌های سالی گذشته را در خارق تحقیق میکردند و کجای آن همکاری جنایت بود. من میرزانبی خلقزاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. تا کنون 7 عضوی کمیسی 44 دستگیر شد و کمش 2 نفری آنها به 18 ساله زندان محکوم گشتند. به سبب پوشیده بودن مرافعا جزیات حکم دسترس نیست. ولی یک منبع آگاه از قضیه گفت این افراد در برابر اتهام های دیگر از جمله دریافت پول از خارجه با عضویت در گروه متشکل جنایی نیز گمانبر هستند. در پرونده همه آنها قسم 2 ماده 187 کدکس جنایی یعنی اشتراک در اتحاد جنایتی وارد کرده شده است. این جرم محروم ساختن از آزادی به مهلتی از 8 تا 12 سال را پیش بینی می کند، افزود مصاحبه ما در روز 23 آوگوست. یک دادرس دادگاه عالی تاجیکستان هنوز 14 ایول در نشست مطبوعاتی تصدیق کرد که 2 عضو کمیسی 44 خوجمری پیرنظر و شفتالو بیگ دولتوف به تشکیل اتحاد جنایی گناهکار شدند. او چنین گفت آنها با رهبران تشکیلات تروریستی پیمان ملی و سرکردگان گروه های جنایتی رابطه برقرار کرده با سرمایه گذاری آنها اتحاد جنایتی را با نام کمیسی 44 تشکیل کردند. این در حال است که در گذشته فراموز ارگاشف نماینده کمیسی 44 گفته بود آنها هیچ گروه سیاسی را نمی شناسند و تنها برای تحقیق حادثه های سال 2021 به مقامات همکاری دارند. اعضای کمیسی 44 و مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان باری آخر 13 اپریل سال روان در یک نشست مطبوعاتی آنلاینی صحبت داشتند. جمشید یاروف حقوقدان تاجیک میگوید حکومت از آغاز خواهان تشکیل کمیسی 44 و جلب فعالان ولایت مختاری کویسان بدخشان به تحقیق نارامی ها نبود، اما میخواست با این راه مردم را آرام کند.
مقصد همین تشکیل گروه 44 مقصد همین است که هم مردم را آرام کنیم، آشوب نسازد، آرام کنیم. از جهت قانونی همین کمیسی 44 یگون وکالت ندارد که پرونده را تحقیق کند. یک مردم فریبی بود.
کمیسی 44 در پی حادثه های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان که 3 کشته و چندین زخمی به جای گذاشت تشکیل شد. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت بدخشان شامل بودند و به میان روی آنها به اعتراض 4 روزه در خروج خاتمه داده شد. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعدی آن اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابیکوف یک ساکن رشت قلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعدیان برخاست 2 نفر دیگر به هلاکت رسیده 17 نفر جراحت برداشتند. وضعیت در ولایت مختاری کویسان بدخشان ماه می امسال دوباره پیچیده شد. در جریان عملیات مقامات در خارق روشان 10 نفر کشته، بیش از 200 نفر دستگیر و چندی از آنها از 11 تا 18 سالی زندان محکوم شدند. مقامات آنها را عضو گروه های جنایی می نامند ولی پیوندانشان بیگناه و فعالان جامعه شهروندی می گویند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. با مؤلف فیلمنامه درخش اختران درباره زندگی نامه عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی 10 روز فرصت داده شده است که متن فیلمنامه را با در نظر داشت ایرادهای اعضای شورای بدیهی تاجیک فیلم تکمیل سازد. از جمله پیشنهاد شده است که در متن تاجیکی فیلمنامه بیشتر به تقویت دادن دوستی و رفاقت بین قهرمانها، نگاه داشتن توازن، تکمیل دادن قهرمانهای دویم درجه، تکرار شدن سوژه فیلم با دیگر فیلم ها توجه کرده شود. انتظار می رود شکل نهایی این فیلم نامه در اول ماه آینده در نشست مسئولان در شهر تاشکند تصدیق شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. از تصمیم رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان درباره تهیه فیلم هنری مشترک عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی تقریبا یک سال سپری می شود و اخیراً شورای بدیهی کیناستودیی تاجیک فیلم متن اولیه فیلمنامه آن را بررسی کرد. با گفته اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده مشاور علمی این فیلم و همزمان سفیر تاجیکستان در ازبکستان، به سفر حقداد مؤلف فیلمنامه از جانب
تاجیکستان پیشنهاد شده است که در طول 10 روز به فیلم نامه چند تغییرات وارد کرده برای بررسی نهایی در اول ماه آینده در شهر تاشکند آن را پیشنهاد سازد. به گفته اکادمیک رحمانزاده، اعتراض‌های اساسی اعضای شورای بدهی تاجیک فیلم به زبان متن فیلم نامه ربط داشت که چندان به واقعیت زبانی درباره قرن 15 موافق نبوده است.
در بعض لحظه های فیلم همین تحکیم مناسبت های دوستی رو بازم تقویت بخشن. دیگر اینکه زبان فیلم نامه به زبان اصل 15 موافقت نمی کند.
عبدالجبار رحمانزاده افزود که فردا به شهر تاشکند برمیگردد و مشغول آمادگی برای برگزاری نشست مسئولان این فیلم در پایتخت ازبکستان می شود. در این همایش شکل نهایی فیلم نامه باید تصدیق و سپس امور آمادگی از جمله انتخاب هنرمندان برای اجرای نقش ها و تهیه بودجه فیلم شروع می شود. اکادمیک رحمانزاده افزود که طبق قرارداد سرمایه‌گذاری این فیلم از سوی دو کشور به صورت برابر انجام می شود. هرچند به گفته جناب رحمانزاده کوشش های مشاهده می شود که جانب ازبکستان برای پرداخت سهم بیشتر مالی در تهیه این فیلم مشترک آماده است. اما طالب غیب‌الله‌زاده معاون مدیر تاجیک فیلم در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که هنوز بودجه نهایی این فیلم مشترک دقیق نشده است و طبق سازشنامه اولیه هر دو کشور به طور برابر آن را سرمایه گذاری میکنند. جناب غیب‌الله‌زاده همچنین سر و صداها درباره پیشنهاد اعضای شورای بدهی تاجیک فیلم در مورد تجسم دو رئیس جمهور کشورهای همسایه در نقش عبدالرحمن جامی و علیشر نوایی را به پایه دانست.
این خیلی گپ نیست. این دو تا ابراز تاریخی هستند و دو تا پرزیدنت اینو فقط دستور دادن که ما می فیلم سازیم در دوستی مردم در مثال جامی و نوایی. این دیگر یکون چیز سیاسی نیست، این چیز تاریخی است. فیلم هنری تاریخی است.
سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران و همزمان مؤلف فیلمنامه درخش اختران از جانب تاجیکستان میگوید که اجرای اعتراض‌های اعضای شورای بدهی تاجیک فیلم برایش حتمی است، زیرا در غیر صورت فیلمنامه تصدیق نمی‌شود. اما رئیس سینماگران تاجیکستان نیز تاکید کرد که ضمن بررسی فیلمنامه اشاره‌های به تجسم دو رئیس جمهور تاجیکستان و ازبکستان در نقش عبدالرحمن جامی و علی شیر نوایی صورت نگرفته است.
خیلی البته اونجا در چیز همون تیتاتا در باره همی دوستی از اونا شاید رواد، ولی نم یک در نقشه هست که مثلا یک جمله از وی و یک جمله از این، یک سرسخن باری در شکل تیتر از کتاب میگیرن، از برامداشون میگیرن.
سفر حقداد افزود که لحظه های فیلم مشترک در سمرقند و بلخ و حتی در دوشنبه نوارگیری می شود. به اطلاع این فیلمسازی تاجیک تا حال جانب ها به کدام زبان تهیه شدنی فیلم را نیز نهایی نکردند و افزود که تا انجام مهلت تکمیل فیلم نامه چند روز دیگر باقی مانده است و به این دلیل وی تنها مشغول بازبینی متن فیلم نامه می باشد. تا حال مسئولان تاجیک فیلم و ازبکینو چند دوری مذاکرات برای تهیه این فیلم را هم در تاشکند و هم در دوشنبه انجام دادند. تصمیم شده است که هر یک کشور برای تهیه این فیلم یک فیلم نامنویس و یک کارگردان فیلم ساز را اختصاص می دهند.
مسابقات منطقوی آسیای مرکزی اوید به بدمینتون میانی نورسان که در شهر دوشنبه طول 5 روز ادامه کرد نتیجه گیری شد. روز چهارشنبه 24 آوگوست سه بازی موقوف مانده مرحله اول مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی برگزار می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در شهر دوشنبه مسابقات منطقوی آسیای مرکزی اوید به بدمینتون میانی نورسان که 5 روز ادامه کرد نتیجه گیری شد. در رقابت ها بیش از 60 ورزشگر از تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ایران شرکت کردند. مسابقات در دو سن و سال میانی نورسانی تا 15 ساله و تا 17 ساله صورت گرفت. در رقابت های انفرادی بین پسرانی تا 15 ساله محمد متین قاسمی و میانی دختران زهرا رباطی بین جفتی پسران امیرعلی احمدلو محمد متین قاسمی و میانی جفتی دختران زهرا رباطی ایسان زرعی همه از ایران غالب شدند. در سبقت جفتی آمیخته عبدالودود مومینوف صوفیا زاکیروا از ازبکستان پیروز گردیدند. ورزشکاران نورسی تاجیک عابد جان عبدالرحیموف بین پسران سوم شد. عادل جان عبدالرحیموف و عاقل قاسمی میانی جفتی پسران جای دوم، دلمیرا بنیادزاده ارمبگیم شاه اسکندر و میانی جفتی دختران جای دوم، سلیم سلیموف نورافشان چهارشنبه و میانی جفتی آمیخته جای سوم را از آن خود کردند. در بین نورسان تا 17 ساله در رقابت های انفرادی میانی پسران عادل صورتی، میانی دختران ایدا عنایتی هر دو از ایران جایهای اول را گرفتند. همچنین ورزشکاران ایرانی سید محمد حسینی عادل صورتی در سبقت جفتی پسران، ایدا عنایتی فردوس فروغی در سبقت جفتی دختران پیروز گشتند. در سبقت جفتی آمیخته ابرای بایکن دریا بریتکو و از قزاقستان غالب شدند. ورزشکاران 17 ساله تاجیک جمالدین سلیموف، محمد سعید سلیموف در مسابقه جفتی پسران جای سوم، امینا آخون قدم و مفتونا شریف و در بین دختران جای دوم، جمالدین سلیموف، امینا آخون قدم و در جفتی آمیخته جای چهارم را گرفتند. خبر دیگر، روز چهارشنبه 24 آوگوست سه بازی موقوف مانده مرحله اول مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی موقوف مانده دور دوم میانی دسته های روشن کولاب و استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی شهر کولاب صورت می گیرد. بازی موقوف مانده دور نهم بین دسته های ریگر تداز خوجند در ورزشگاه تالکو آرنا شهر تورسونزاده دایر می گردد. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند شهر خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این سال ما اولی بازی خود رو خوب سر نکدیم و خول به دست نواردیم و باوری داریم که در آینده البته این خطای خود رو اصلاح کرده
تیاری میبینیم. باوری داریم که بازی خوب نشان میتیم و البته ما برای غلبه میریم.
باز یک بازی موقوف مانده دور نهم میانی تیم های CSKA، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و ختلان باختر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار خواهد شد. حالا در جدول مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته فیزکند ناحیه واسه با کسب 21 امتیاز در جای اول است. قهرمان فعلی تاجیکستان استقلال که با کسب 20 امتیاز در جدول مقام دوم را صاحب شده است، از همه کمتر 9 بازی انجام داده است. دسته های ختلان باختر و روشن کولاب که 19 امتیازی گرفتند، متناسباً در جای های سوم و چهارم قرار دارند.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ سید امینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی میشوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد فعالان جامعه شهروندی به نظر میرسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامتها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن همین وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سر قانون سنزور رو منع میکنه، تنقید رو اجازه میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند. بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع بچنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات اضافه با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقام و درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر میبرداشتند، گپ میزدند با نزدی کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها میرفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقی‌بک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد. پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت با او یا عیبش را اعلان کنند یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه ها پهن گردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر کردن.
بله، تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویوم امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنند.
ببینید، شما میگید که یعنی مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان را هم مجازاتی در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی را دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شده اند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند. پور از همین خیل اشخاص هست و یک سیستم هست، یکان جزا نسبت آنها نمیشه. و در همین جا میبخشید کم اکل دراز میگم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاقی ادوکات های تاجیکستان، اتفاقی ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرون. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکان راهی تأثیر رسانی یا که آزاد شدن آنها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حداقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرندشان بیشتر میترسند؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوییم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حداقل امکان کوشش به خرج میدیم که به وی کمک حقوقی رسانیم.
بله، ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبعها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر به ما مراجعه کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون، و متاسفانه از این سه نفرشان یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظ حقوق، از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله، تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدن. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن. ژورنالیست ها چیزی هست همون را گم میزنن. ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست. هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و احای داشتن و احای برعکس ما همیخه شرایط کنن کلام ها که همه گردن، اصلاح کنن، آدم های پیش روید برعکس تیله دیهن، پیش روید. حقیقتاً ما از آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما.
برادر بولم دلیری مالی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخواهم که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکمه کنه، باید با ما پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا اندوخم انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикранки и кошам, но хак. Но хак. Пареки, журналист, я нюрский бюро дорад, бедаржанга, даркурай.
Инаш хабар надорам, медонам кимахкам кардану.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются, по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنه مرحمت.
من گوم میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های جورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف، نظری شما چی است مرحوم؟
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کار را همون ژورنالیستانی که در داخل عین حال موندند که کار میکنند اونها باید کنند. هم کس به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت در همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارید التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ می زنیم. اینجا عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویم می شود. برای چی خبر نیست یا گون معلومات نیست؟
بله تشکر.
بوری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوی شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیر امام علی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات هم نور عقلان شما میدونید؟
میدونیم ادوکات اونا کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است،
هیچ اشون میدونید چرا
گناهکار کردن از اروپول یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرد تو وزیر کارهای داخلی با درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشود، اگر
قانون قرار کرده است باید با قانون
در نظام رو
همه برابر باشد.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. سین مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یورف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما. هم مثل این مهمانان ما میتوانید آزادانه